ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. رئیس جمهور آمریکا میگوید پرداخت 400 میلیون دلار به ایران در چارچوب گفتگوهای هسته‌ای با ایران بوده است. آمریکا در حال بررسی مدارک مرتبط با اتهام‌های وارده به فتح‌الله گولن است. 31مین دوره مسابقات المپیک امروز جمعه در ریو دو ژانیرو افتتاح می‌شود. خوش آمدین به این بخش خبری. من مهرداد قاسم فر هستم. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری ضمن دفاع دوباره از گفتگوهای هسته‌ای با ایران گفت پرداخت 400 میلیون دلار به ایران در چارچوب مذاکرات هسته‌ای چند ساله با ایران صورت گرفته. رئیس جمهور آمریکا با بیان اینکه جدل درباره پرداخت 400 میلیون دلار به ایران به گفته او جنجال سازی است، افزود این توافق پنهانی نبوده و پرداخت این مبلغ به ایران در دی ماه گذشته اعلام شده است. آقای اوباما گفت این پرداخت که در پی مذاکرات مستمر جان کری و وزیر خارجه ایران انجام شد، موقعیت مناسبی بود که زندانی‌های آمریکایی در ایران آزاد شوند. آقای اوباما دلیل پرداخت پول نقد به مقامات ایران را نیز نبود توافق بانکی با ایران اعلام کرد. دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به تازگی و در پی انتشار گزارش وال استریت جورنال دولت اوباما را به تامین مالی تروریسم ایرانی متهم کرد. کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا پیشتر این اتهام را رد کرده بودند. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که واشنگتن در حال بررسی مدارک مرتبط با اتهام‌های وارده به فتح‌الله گولن است. به گزارش خبرگزاری رویترز، مارک تونر روز پنجشنبه در این باره گفت آمریکا مدارک بیشتری از ترکیه دریافت کرده و در حال مرور آنها است، اما فکر نمی‌کند هنوز به مرحله تصمیم گیری رسیده باشد. فتح‌الله گولن شخصیت مذهبی مخالف دولت ترکیه ساکن آمریکاست که توسط دادگاهی در ترکیه به دست داشتن در کودتای نافرجام 25 تیر ماه متهم شده است. او اتهام دست داشتن در این کودتا را رد می‌کند. همینطور که در خبر هم داشتیم، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا پنجشنبه شب به وقت آمریکا در یک نشست خبری به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ داد و از جمله درباره حکومت اسلامی، داعش، ویروس زیکا و نیز موضوع تحویل 400 میلیون دلار پول نقد به ایران در ماه ژانویه سخن گفت. جلیل روشندل گفتگو کرده با در گفتگو با همکار ما نازآفرین میرزا خیلی سخنان اوباما را چنین ارزیابی می‌کند.
این سخنرانی عمدتاً به جهت سیاست گذاری تشکیل شده بود، به خصوص با توجه به تحولاتی که در عرصه بین المللی در نحوه مبارزه با داعش پیش اومده و البته اوباما راجع به مسائل فرعی تری مثل مسئله ویروس زیکا که به خاطر اینکه در مسابقات المپیک ریو میتونه یک تهدید امنیت ملی به لحاظ سلامتی باشه اشاره داشتن و همینطور که پیش بینی میشد اشاره هم در مورد 400 میلیون دلاری که در ماه ژانویه به ایران پرداخت شده کردن. عمده این قضیه مسئله تحولات داعش هستش.
آیا بمباران پایگاه‌های نیروهای وابسته به گروه موسوم به حکومت اسلامی تغییری در استراتژی مبارزه با داعش میتونه محسوب بشه؟
تغییر عمده‌ای در استراتژی که همون جنگ هوایی باشه رخ نداده، ولی در تاکتیک‌ها و نحوه مبارزه تغییراتی رخ میده. به خصوص شما اگه نگاه بکنید که مثلا حتی مصری‌ها عملیاتی داشتن در مبارزه با یک گروه از داعشی‌ها که در بخشی از مثلا شرق مصر جایگاه داشتن، در جاهای مختلفی داعش به خاطر اینکه در طول 2 سال جنگ هوایی با آمریکا و متحدین آمریکا بیش از 40% از اماکن جغرافیایی خودش را از دست داده، حالا داره دست میزنه به شیوه های تروریستی و به این دلیل استش که در مقابل این تغییرات تاکتیکی داعش بایستی ائتلاف ضد داعش هم یک تغییراتی رو انجام بده تا بتونه با داعش به طور کامل مقابله بکنه، وگرنه تروریسم ممکنه بر طبق اطلاعاتی که وجود داره میتونه بخشی از اروپا و حتی ایالات متحده رو به شکلی جدیدی، یعنی به شکلی که نیروهای فردی رو تربیت بکنن و بفرستن و یا اینکه از داخل این کشور انتخاب بکنن، ممکنه که پیش بیاد و امنیت ملی رو در آمریکا و در کشورهای اروپایی به شدت به خطر بیاندازه. به همین دلیل استش که این تغییرات داره صورت میگیره، اما استراتژی در کل عوض نشده و همون استراتژی جنگ هوایی دنبال خواهد شد و پناهگاه ها و اردوگاه های اینا رو به خصوص در لیبی در طول یک هفته گذشته همونطور که بمباران کردن ادامه خواهند داد و البته بمباران لیبی به تقاضای دولت ائتلاف ملی بوده.
آقای اوباما در پاسخ به پرسش خبرنگاران به 400 میلیون دلاری که به صورت نقد به ایران پرداخت کرده اشاره کرد، همچنین در صحبتش به وضعیت توافق اتمی هم پرداخت. در این باره چه نظری دارید؟
این مسئله تازه نیست، در همون موقع در ماه ژانویه، دقیقا فکر کنم 17 ژانویه بود که این پول پرداخت شد و اون موقع هم اعلام کردن، حتی مطبوعات ایرانی هم بهش اشاره کردن. این یک موضوع دعوایی بوده که ایران به دادگاه بین‌المللی کرده بوده و در واقع با پرداخت این پول جلوی پرداخت خسارات‌های بیشتر آمریکا به ایران گرفته شده. و از طرف دیگه وقتی که شما به پرونده حقوق بشر، اعدام‌هایی که در ایران صورت می‌گیره اینا در این چند روز اخیر نگاه بکنید، طبیعتاً در یک جناهایی در آمریکا این سوال رو مطرح میکنن که چرا باید یک همچین پولی به ایران پرداخت بشه، که البته موضوع کهنه بود.
گفتگویی بود بین همکارم نازآفرین میرزاخیلی و جلیل روشندل در تا سخنان باراک اوباما.
پوشش ویژه ورزشی رادیو فردا
15 تا 31 مرداد،
با ما باشید لحظه به لحظه همراه با المپیک برزیل.
خبرگزاری رویترز در گزارشی که روز پنجشنبه منتشر شد از تداوم تلاش و لابیگری در آمریکا برای جلوگیری از فروش هواپیمای مسافربری به ایران خبر داده است. تعدادی از شخصیت‌های امنیتی سابق آمریکا میگویند ایران ممکن است از هواپیماهای مسافربری که خریداری می‌کند برای حمل سلاح استفاده کند. فرینه آسم این گزارش می‌دهد.
خبرگزاری رویترز گزارش داده چند شخصیت امنیتی سابق هفته گذشته به مدیران دو کمپانی بوئینگ و ایرباس نامه نوشتند و خواستار جلوگیری از فروش هواپیما به ایران شدند. به گفته رویترز این نامه‌ها را بنیاد دفاع از دموکراسی مستقر در واشنگتن تهیه کرده که از مخالفان توافق هسته‌ای موسوم به برجام و از حامیان تحریم‌های سخت‌تر علیه جمهوری اسلامی ایران است. این نامه‌ها را 42 نفر از جمله چند شخصیت امنیتی ملی سابق ایالات متحده آمریکا امضا کردند. رویترز در گزارش خود از جمله امضا کنندگان این نامه به جورج شولتز وزیر خارجه سابق و جوزف لیبرمن سناتور سابق اشاره کرده است. شرکت هواپیماسازی آمریکایی بوئینگ که در کنار ایرباس یکی از ذغول سازنده هواپیمای مسافربری در دنیاست، اوایل تیر ماه گذشته در بیانیه‌ای از معامله تاریخی با ایران در چارچوب توافق هسته‌ای خبر داده بود. در صورت انجام این معامله بر سر 200 جت مسافربری به ارزش تقریبی 50 میلیارد دلار، این بزرگترین قرارداد تجاری بین ایران و آمریکا بعد از انقلاب سال 1357 خواهد بود. با این حال قراردادهای این دو کمپانی از همان ابتدا در میان جمهوری خواهان آمریکا مخالفانی هم داشت که این توجیه را مطرح می‌کنند که جمهوری اسلامی ممکن است از هواپیماهای مسافربری که خریداری می‌کند برای حمل سلاح استفاده کند. در نامه‌های تازه‌ای که به مدیران دو کمپانی ایرباس و بوئینگ فرستاده شده هم بار دیگر بر این نکته تاکید شده است. در حال حاضر وزارت خزانه‌داری آمریکا در حال بررسی این قراردادها برای تعیین همخوانی آنها با برجام و مطمئن شدن از این نکته است که قراردادها ناقض تحریم‌های فعلی علیه تهران نخواهد بود. رویترز به نقل از کارشناسان صنعت هوانوردی این گمانه را مطرح کرده که این وزارتخانه رأی خود به فروش یا عدم فروش هواپیما به ایران را به بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در پاییز آینده موکول خواهد کرد. اما حتی اگر وزارت خزانه‌داری آمریکا هم قراردادهای بوئینگ و ایرباس را تایید کند، باز هم کنگره این کشور که در دست اکثریت جمهوری‌خواهان است، می‌تواند با تصویب قانونی مانع از اجرای آنها شود. مجلس نمایندگان آمریکا هم که در دست جمهوری خواهان است، اواسط تیر ماه گذشته دو متمم تازه را با هدف جلوگیری از فروش هواپیماهای مسافربری بوئینگ به ایران تصویب کرد. این دو متمم ابتدا باید به تایید سنای آمریکا و سپس امضای باراک اوباما برسد. اما آقای اوباما هم در چند مصاحبه و هم در بیانیه‌ای اعلام کرده که هر قانونی را که به جای برجام ضربه بزند، وتو خواهد کرد.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
امام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی، توام با تبعیض میباشه.
این همش بی خود
ساعت ششم ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر آسام از بندر لنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافته این چی کار با تون میکنم.
به گفته یک کارشناسان امنیت فضای مجازی، هکرهای ایرانی به حساب کاربری چندین نفر و شماره تلفن هویت کاربری 15 میلیون ایرانی در پیام رسان تلگرام دسترسی پیدا کردند. نام این گروه از هکرها شبیه گروهی است که احتمال داده می شود با نهادهای نظامی و امنیتی داخل ایران مرتبط است. سمیرا قرایی در این باره با امین ثابتی پژوهشگر اینترنت گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده که آیا تلگرام شبکه‌ای امن است؟ امین ثابتی در لندن.
اول از همه میگم که تلگرام مقدم که میگن امن نیستش و نکته بعدش نیست که تمام مکالمات که روی تلگرام میشه انتوند یا همون کاربر به کاربر رمزگذاری نمیشه. این به این معنی هستش که امکان شنود مکالمات که روی گروه ها و یا کانال های تلگرام وجود داره هستش. تنها حالتی که امکان شنود وجود نداره این هستش که شما از گزینه سیکرت چت یا همون چت امن در تلگرام استفاده کنید. حالا برگردم به پاسخ سوال شما در مورد هکرها. واقعیت چی بخواید، هنوز جزئیات کاملی از این داستان هک منتشر نشده، هرچند بر اساس جزئیاتی که منتشر شده مشکلی بوده که در API چیزی که مشخص است در API تلگرام بوده و خب هر نرم افزاری مثل تلگرام مثل نرم افزاری مشکلات امنیتی داره و خب از این مشکل سوء استفاده کردن و تونستن اطلاعات رو به دست بیارن. هرچند که واقعیت رو بخواییم اونقدر مسئله بغرنج نیست که رسانه ها بهش پرداختن. میگم تمام این حدث بر اساس این هستش که بر اساس جزئیاتی که تا الان منتشر شده. خیلیش هم این هستش که اگه به طور کلی چیزی که نکته که وجود داره و افراد با دقت رو این هستش که به طور کلی ابزارهای قابل حمل مثل موبایل مثلا تلفن هوشمند ابزارهای امنی نیستن که بخوایم بگیم که اگر شما از نرم افزار ایکس وای یا وای اپلیکیشن ایکس و وای استفاده کنید امن هستید.
آقای ثابتی، با توجه به صحبت هاتون شما فکر میکنید که این اتفاق نمیتونه تبعاتی داشته باشه برای فعال حقوق بشر یا به طور کلی برای امنیت شهروندی؟
تبعات خواهد داشت، احتمالاً در کوتاه مدت خیلی خواهند ترسید از استفاده کردن از تلگرام، ولی واقعیت چه بخواید اگر از بعد امنیت دیجیتال نگاه کنید نکته که وجود داره این هستش که بیشتر مواردی که افراد حالا فعالای حقوق بشر، فعال حقوق زنان یا هر کس دیگه هک میشن و یا قربانی حملات سایبری میشن بیشتر مواقع به دلیل کمکاری و یا کم دقتی خودشون بوده. مثلا در مورد تلگرام یکی از روش‌ها این بودش که شرکت مخابرات به هکرها کمک می‌کرد که کدهایی که برای تایید شماره بوده رو به هکرها می‌داد. برای مقابله با این خب میتونست افراد میتونن مثلا ورود دو مرحله یا همون تو استپ وریفیکیشن رو روی تلگرامشون فعال کنن و یا همچنین ریکاوری ایمیل رو بزنن. هرچند که میگم بازم همه اینا در حد فعلا در حد حد و گمان هستش و باید گزارش بدید و مقاله اصلی دقیقا جزئیاتش چی هستش، ولی در کل چیزی که افراد باید بدونن این هستش که هر زمانش از ابزارهای دیجیتال استفاده میکنن باید بدونن که خطرات اونا رو تهدید میکنه، مثل اینکه شما از ماشین هم استفاده کنید خطرات شما رو تهدید میکنه.
گفتگوی سمیرا قرایی رو شنیدید با امین ثابتی پژوهشگر اینترنت در لندن. 31مین دوره بازی‌های المپیک تابستانی جمعه 5 اوت 15 مرداد ماه ساعت 8 شب به وقت محلی در ریو دو ژانیرو افتتاح خواهد شد. در المپیک امسال 10500 ورزشکار از 206 کشور جهان با هم به رقابت خواهند پرداخت. محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان ایران روز جمعه از اعزام کاروان ایران به برزیل برای شرکت در مسابقات المپیک خبر داد و پیش بینی کرد که ایران در المپیک امسال به طور میانگین 4 مدال کسب می‌کند. مسابقات المپیک ریو 2016 از روز 15 مرداد ماه آغاز می‌شود و تا 31 مرداد ماه ادامه خواهد یافت. 15:15 دقیقه به وقت تهران است. در این بخش خبری با من مرشد قاسم‌فر همراه بودید. از شما دعوت میکنم تا 15 دقیقه دیگه که باز خواهیم گشت و مروری خواهیم کرد بر سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان با ادامه یه برنامه از رادیو فردا بمانید.